کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، کوروش در ماد. سپس که زنوفون چنین حکایت کند: پدر و پسر در این زمینه ها صحبت کردند تا به سرحد ماد رسیدند. کمبوجیه و کوروش پس از دعاخوانی برای سعادت پارس وارد خاک ماد شدند، برای ماد هم دعا کردند. سپس کوروش از پدر جدا شد و به دیدن کیاکسار شتاف و کمبوجیه به پارس برگشت. وقتی که کوروش نزد کیاکسار آمد با هم روبوسی کردند. کیاکسار عده سپاهیان پارسی را پرسید و کوروش هموتیم ها را ستود. سپس پادشاه ماد عده دشمن را چنین بیان کرد: که روزوس پادشاه لیدی 10,000 سوار و قدری بیش از 40,000 پیاده سبک اسلحه و تیرانداز دارد. آرتاماس والی فریگیه 8,000 سوار و تقریبا 40,000 پیاده سبک اسلحه و نیزه دار دارد. آریبه پادشاه کاپادوکیه 6,000 سوار و لااقل 30,000 تیرانداز و پیاده سبک اسلحه دارد. مارک دوس عرب 1,000 سوار برده و 100 عرابه و یک عده نامعلومی از فلاخونداران فرمان می دهد. اما راجب یونانی های آسیا معلوم نیست که آنان هم از دنبال اینان خواهند آمد یا نه. ولی آنهایی که در آن قسمت فریگیه که در نزدیکی هلسپونت واقع از سکنا دارند، در جلگه کایستر باید به قشون گابه که مرکب از 6,000 سوار و 20,000 پیاده سبک اسلحه از ملحق شوند. گویند که اهالی کاریه و کلیکیه و پافلاگونیه نمیخواهند به دعوت دشمنان ما جواب دهند. اما پادشاه بابل که صاحب قسمت‌های دیگر آسور است لااقل 20,000 سوار خواهد داشت و عده عرابه‌های او کمتر از 200 نیست و پیاده‌های زیاد هم دارد. قوه او چنین است وقتی که در خاک ما تاخت و تاز می‌کند. کوروش گفت: چنان که می‌گویی دشمن 60,000 سوار و بیش از 200,000 پیاده دارد و اکنون بگو که قوه تو چیست؟ کیاکسار جواب داد: من 10,000 سوار دارم و مملکت ما میتواند 60,000 پیاده بدهد. ارامنه هم به عده 4,000 سوار و 20,000 پیاده خواهند آمد. کوروش گفت: در این صورت قوه تو از حیث سوار نظام 2/3 و از حیث پیاده نصف کمتر از قوه دشمن است. کیاکسار گفت: چنین است. اگر صلاح می‌دانی کسی را به پارس بفرستم و بگوییم که باز کمک بفرستند. کوروش گفت: هر قدر بفرستن باز برتری با دشمن است. کیاکسار گفت: پس باید چه کرد؟ کوروش گفت: باید برای پارسی هایی که می آیند و آنهایی که در راهن اسلحه ای ترتیب داد، مانند اسلحه هوموتیم ها، یعنی جوشنی که سینه را بپوشد و سپری برای دست چپ و قمه یا شمشیری برای دست راست. با این اسلحه به جای اینکه از دور جنگ کنیم و تلفات ما بیشتر باشد، حمله و جنگ تن به تن می کنیم و همین که دشمن تا به ضربت های ما را نیاورده فرار کرد و سوار نظام تو مفید خواهد بود که نگذارد دشمن از نو جانی بگیرد. کیاکسار این رأی را پسندید و کوروش بی اینکه از پارس باز کمک بخواهد، اسلحه مهمی مانند اسلحه هوموتیم ها برای سربازان سفارش داد. سپس کوروش با هوموتیم ها مذاکره کرد که آنها با سربازان در باب اسلحه حرف بزنند. آنها گفتند که چون حرف تو مؤثرتر می باشد، بهتر از خودت با آنها صحبت کنی. پس از آن کوروش سربازان را جمع کرده و آنها را تشویق کرد که اسلحه ای مانند اسلحه هوموتیم ها برگیرند و به آنها گفت: اگر چنین کنید با ما، یعنی کوروش و هوموتیم ها، مساوی خواهید بود و حال آنکه حالا شما سپاهیان اجیر و برده اید. تمام سربازان پس از این نطق کوروش حاضر شدند که اسم خودشان را جزو هوموتیم ها بنویسانند و سپس اسلحه برگرفتند. چون از دشمن اثری نبود و حال آنکه خبر داده بودند که پیش می آید، کوروش سربازان خود را به ورزش های گوناگون مشغول داشت. به آنها آموخت که با جوشن و سپر و شمشیر مستقیماً به دشمن حمله کنند و تیر و زوبین را از دست آنها گرفته و گفت: اگر می خواهید برای متحدین خود مفید باشید، باید جنگ تن به تن کنید. آنها این امر کوروش را اطاعت کردند، زیرا می دانستند که چون آذوقه خود را از متحدین دریافت می دارند، باید برای آنها مفید باشند. کیاکسار هم بنابر توصیه کوروش لوازم راحتی سربازان را مهیا ساخت. سپس کوروش برای تشویش صاحب منصبان وعده کرد که در صورت بهره‌مندی رتبه هر یک را بالا ببرد. برای اینکه سربازان با هم مأنوس شوند، چادرهایی ترتیب داد که هر یک از آنها گنجایش 100 نفر را داشت و قرار گذارد که همه با هم غذا بخورند، زیرا حیواناتی هم که با هم غذا می‌خورند بعد با تأسف از هم جدا می‌شوند. بالاخره کوروش برای خود خیمه بزرگی تدارک کرد و زود فرماندهان گروهانها و لخا و رؤسای دسته های 5 و 10 نفری را به نهار دعوت می کرد و گاهی سربازها را هم به سر سفره خود می طلبید. وی ترتیبی داده بود که همه با هم کار کنند تا وابستگیشان نسبت به یکدیگر بیشتر شود. در زمان چنین شامها کوروش با صاحب منصبان صحبت می کرد. آنها را بران می داشت که صحبت کنند و همیشه سعی می کرد که از این صحبتها نتیجه خوب بگیرد. در سر یکی از چنین شامها شخصی به نام کریسانتاس گفت: این ترتیب که در صورت بهره‌مندی امتیازات و غنایم بین جنگی ها به مساوی تقسیم می شود عدالت نیست و باید به هر کس به قدر کوششی که کرده داد. کوروش از این حرف خوشنود شد، زیرا تصور می کرد که اگر این قاعده اتخاذ شود، وسایل تشویق بیشتر خواهد بود. بنابراین گذاشت در باب این مسئله صحبت کنند و معلوم گشت که تقریبا همه طرفدار این قاعده هستند. روز دیگر کوروش سربازان را جمع کرده و به آنها گفت: دشمن نزدیک است و اگر ما فاتح شویم، خود دشمن و مال او از آن ماست و اگر شکست بخوریم هرچه هستیم و داریم مال دشمن است. پس باید همه همت کنیم و واحدی کاهلی نکند، زیرا اگر کسی بگوید دیگران جنگ می کنند چه لازم است من خود را زحمت دهم، حقیقتا رفقای خود را به خطر انداخته و زحمات همه را به باد داده. حالا بگویید آیا برای اینکه هر کس کوشش کند بهتر نیست که در تقسیم پاداش و نتایج فتح به لیاقت معتقد باشیم؟ کریسانتاس که هوموتیم بود برخواسته و پیشنهاد کوروش را تایید کرد. بعد از او فرولاس که یک نفر پارسی از طبقه عوام و دوست کوروش بود و صفات جسمانی و روحانیش او را با اشراف مساوی می داشت نیز نطقی کرد و پیشنهاد کوروش را پذیرفت و پس از آن همه رأی دادند و این قاعده پذیرفته شد. بعضی فرماندهان گروهان ها برای سربازان خود بازی هایی ترتیب می دادند که در آن واحد ورزش بود و هم نظم و ترتیب را در میان سپاهیان استوار می کرد. هر دفعه که کوروش در این بازی حاضر می شد از ورزیدگی قشون خود غرق شعف می شد و بعد تمام گروهان را به سر سفره خود دعوت می کرد. این تشویق باعث شد که چنین بازی ها در تمام گروهان ها متداول گشت. آمدن سفرای هند نزد کیاکسار. روزی که کوروش به سان قشون مشغول بود رسولی نزد او آمده و اطلاع داد که چون سفرایی از طرف هندی ها نزد پادشاه ماد آمده اند وی کوروش را می طلبد و تقاضا می کند که بیدرنگ نزد وی رود. رسول را مأمور کرده بودند لباس فاخری به کوروش بدهد که او با این لباس به قصر پادشاه درآید. کوروش دسته ای از قشون خود را برداشته نزد کیاکسار رفت و چون پادشاه ماد او را در لباس ساده دید ایراد کرد که چرا لباس ارغوانی او را نپوشیده و این رفتار باعث سرفکندگی او در پیش سفرای هند خواهد شد. کوروش جواب داد اگر لباس ارغوانی پوشیده و طوق و یاره استعمال می کردم ولی دیر فرمان تو را به جای می آوردم، آیا بهتر از آن بود که همین امروز با قشونی که حاضر از اوامر تو را فوراً انجام داده آمده ام؟ کیاکسار را این جواب خوش آمد و امر کرد در هر حال سفرای هند را داخل کنند. سفرا گفتند که از طرف پادشاه هند آمده اند تا بپرسند که چرا ماد می خواهد با آسور بجنگد و بعد همین سؤال را از پادشاه آسور نیز خواهند کرد و هندی ها بر ضد طرفی خواهند بود که متعدی است. کیاکسار جواب داد ما نسبت به آسوری ها تعهدی نکرده ایم، حالا لازم است بروید نزد پادشاه آسور و ببینید چه میگوید. کوروش در این وقت رو به کیاکسار کرده و پرسید آیا اجازه میدهی که من هم چند کلمه بگویم؟ و پس از تحصیل رخصت به سفرا گفت اگر کیاکسار اجازه داد شما به پادشاه هندی ها خواهید گفت که ما تعدی نکرده ایم و اگر آسوری ها می گویند که ما تعدی کرده ایم ما حاضریم پادشاه هند را حکم قرار دهیم تا رسیدگی کرده و حکم عادلانه بدهد. صحبت کوروش با کیاکسار. پس از اینکه سفرای هند رفتن کوروش به کیاکسار گفت اگرچه پول زیاد از پارس نیاورده بودم با وجود این هرچه آورده بودم خرج کرده ام. ممکن است تو خیال کنی من چه خرجی دارم زیرا مخارج شام و نهار سربازان را تو می دهی، ولی بدان که برای تشویق سپاهیان مخارج دیگر نیز هست. اگر شخصی به کمک کسی محتاج است باید پاداش خوب دهد و متحدینی تدارک کند که در روزهای خوب حسود و در روزهای بد خائن نباشند. این را نیز می دانم که تو هم پول زیاد نداری، و در این وقت که مخارج قشون بر عهده توست نمیخواهم بار تو را سنگین تر کنم. پس بهتر است که پولی پیدا کنیم و چون تو یافتی به من هم بدهی. چندی قبل تو می گفتی که پادشاه ارمنستان از وقتی که شنیده دشمنانت به تو حمله می کنند اعتنایی به تو ندارد. نه قشون می فرستد و نه باج خود را می پردازد. کیاکسار جواب داد بلی چنین است، ولی نمی دانم که مقتضیس همین حالا به او پرداخته و به جایش بنشانم، یا اجالتاً اقدامی نکنم تا یک دشمن هم بر عده دشمنان ما نیفزاید. کوروش گفت: آیا قلاء او در جاهای محکم است؟ کیاکسار گفت: نه، ولی ممکن است فرار کرده و به جاهای محکم برود و در این حال باید او را محاصره کرد، و چنان که چنین امری در زمان پدرم روی داد. کوروش گفت: اگر چنین است من با سوار نظامی که لازم باشد می روم و او را مجبور می کنم که برای تو قشون بفرستد و باج هم بدهد و امیدوارم چنان کنم که او دوست تو گردد. کیاکسار گفت: گمان می کنم که او برای اطاعت نسبت به تو حاضرتر باشد، زیرا شنیده ام که اولاد او با تو در یک مکتب درس خوانده اند. اگر پادشاه ارامنه مطیع شود گمان می کنم که کارها بر وفق مرام ما خواهد بود. عزیمت کوروش به ارمنستان. پس از آن کوروش با کیاکسار مشورت کرده و قرار داد برای اینکه بتواند ناگهان بر پادشاه ارمنستان بتازد، به اسم شکار با معدودی سوار به طرف ارمنستان برود و سپس کیاکسار قشونی برای او بفرستد. کوروش برای این مسافرت قربانی کرده و به راه افتاد. پس از اینکه به ارمنستان نزدیک شد، شکاری بزرگ ترتیب داد و همراهان او گوزن و گراز و گورخر زیاد به دست آوردند. پس از شکار کوروش به حدود ارمنستان رسید و روز دیگر به کوهایی که مقصد بود درآمد. در این احوال شنید که لشکر کیاکسار به او نزدیک شده و این بود که کسی را فرستاد و به فرمانده سپاه بگوید که در دو فرسرخی اردو زند و پس از صرف غذا نزد کوروش بیاید. پس از نهار کوروش صاحب منصبان را جمع کرده و به آنها گفت که پادشاه ارمنستان باجگزار کیاکسار بود، ولی اکنون به او اعتنا نمی کند، نه باج می دهد و نه قشون می فرستد. لازم است ما او را شکار کنیم و با این مقصود باید حرکت ما چنین باشد. سپس کریسانتاس را مخاطب قرار داده و دستور داد که شبانه چه بکند. او چنان کرد که کوروش گفت و پس از اینکه دسته او استراحت کردند به طرف کوها روانه شد. خود کوروش در سپیده صبح رسولی نزد پادشاه ارمنستان فرستاد که این پیغام را برساند. کوروش به تو می گوید: چنان کن که زود باج و سپاه به من برسانی. و به رسول گفت: اگر پادشاه ارمنستان از تو پرسید که کوروش کجاست، بگو در سرحد ارمنستان است. هرگاه سؤال کرد که آیا من خودم آمده ام، حقیقت را بگو. بالاخره اگر پرسید که عده همراهان من چقدرن، بگو کس بفرستد و تحقیق کند. پس از آن کوروش تدارکات لازم را دیده و حرکت کرد و به سپاهیان خود سپرد در سر راه باعث خرابی آبادی ها نشوند و کسی را غارت نکنند، تا ارامنه با اعتماد به قشون او نزدیک شده و آذوقه بفروشند. وقتی که پیغام کوروش به پادشاه ارمنستان رسید متوحش شد، زیرا واقعاً باج خود را نپرداخته و قشون نفرستاده بود. وحشت او نیز از این حیث بود که پای تخت خود را محکم می کرد. بنابراین او به هر طرف مأمور فرستاده و در صدد جمع آوری لشگر شد و بیدرنگ ساباریس پسر جوان، زن، عروس و دختران خود را با اساسیه و جواهراتی که داشت به درون کوهستان ها فرستاد و مستحفظین زیاد برای حفاظت آنها برگماشت. انقیاد و اطاعت ارمنستان. سپس پادشاه ارمنستان کس فرستاد تا بفهمد کوروش چه می کند و به زودی خبر آوردن که کوروش شخصا می آید. بر اثر این خبر او فرار کرده و به کوهستان رفت و ارامنه چون این خبر را شنیدند به فکر نجات دادن اموال خود افتادند. کوروش به آنها اعلام کرد که اگر بمانند کسی با آنها کاری ندارد، ولی هرگاه فرار کرده دستگیر شوند با آنها چنان رفتار خواهد شد که با دشمن می کنند. پس از انتشار این خبر عده زیادی از ارامنه ماندند و فقط بعضی با پادشاه ارمنستان فرار کردند. در این احوال مستحفظینی که همراه خانواده پادشاه حرکت می کردن در کوهستان به واسطه ی قشون کوروش محاصره شدند و پسر جوان، زنان و دختران پادشاه با اموال او به دست سپاهیان کوروش افتادند. پادشاه چاره را در این دید که به یک بلندی پناه برد و کوروش که مواظب حرکات او بود وی را محاصره کرد. سپس کوروش کس فرستاد به کریسانتاس بگوید پاسبانان کوه را بگذارد و زود نزد من آی و رسولی نزد ارمنی فرستاد و پیغام داد. چرا بالای بلندی نشسته و حاضر شده ای با گرسنگی و تشنگی مجادله کنی؟ آیا بهتر نیست که پایین آیی تا جنگ کنیم؟ پادشاه ارمنستان جواب داد من نه با گرسنگی و تشنگی میخواهم ستیزه کنم و نه با تو. کوروش دوباره پیغام داد پس برای چه بالای بلندی نشسته ای؟ پادشاه ارمنستان گفت از این جهت که نمیدانم چه کنم. کوروش گفت تردید مکن و فرود آی تا خود را تبرئه کنی. پادشاه گفت کی قاضی این محاکمه خواهد بود؟ کوروش گفت آن کس که خدا او را حاکم تو قرار داده. پس از آن ارمنی از تپه به زیر آمد و کوروش در میان سپاه خود او را پذیرفت. در این وقت پسر بزرگتر پادشاه ارمنستان که رفیق شکار کوروش بود در رسید و راست به طرف کوروش رفت. سپس چون دید پدر، مادر، خواهر و زن خود او اسیر شده انگریه کرد. کوروش به او گفت بسیار به موقع آمده ای که در محاکمه پدرت حاضر باشی. سپس رؤسای پارسی، مادی و بزرگ ارمنی را جمع کرد. به زنها که در عرابه بودن اجازه داد سخن او را گوش کنند و چنین گفت ارمنی، من به تو نصیحت می کنم که چیزی به جز راستی نگویی، زیرا دروغ بزرگترین مانع عفو است و دیگر اینکه زنان تو و ارامنه که در اینجا هستند حقیقت را نمی دانند و اگر دروغ بگویی خواهند گفت که خودت خود را محکوم کرده ای. پادشاه ارمنستان جواب داد بپرس هر آنچه بخواهی، من حقیقت را خواهم گفت. کوروش پرسید آیا تو با آستیاک که جد من بود جنگ نکردی؟ پادشاه گفت بلی. کوروش گفت آیا پس از اینکه مغلوب شدی قول ندادی که باج دهی و به هر جنگی که او برود با او باشی و استحکاماتی بنا نکنی؟ پادشاه گفت بلی صحیح است. کوروش گفت پس چرا باج و قشون نفرستادی و قلعه بنا کردی؟ پادشاه گفت میخواستم آزاد باشم، زیرا دیدم که آزادی چیزی است زیبا و باید آن را به دست آورده و به اولاد خود نیز به میراث بگذارم. کوروش گفت البته آزادی چیزی زیبا، ولی اگر خادمی علانی نسبت به آقایش خیانت کند، تو او را پاداش می دهی یا مجازات می کنی؟ پادشاه گفت: مجازات می کنم و چنین می گویم زیرا می خواهی راست بگویم. کوروش گفت: اگر این شخص غنی باشد مالش را می گیری یا نه؟ پادشاه گفت: می گیرم. کوروش گفت: اگر شخصی با دشمن تو سازشی داشته باشد با او چه می کنی؟ پادشاه گفت: او را می کشم و حقیقت را می گویم، زیرا اگر پس از گفتن حقیقت بمیرم بهتر از آن است که مرا دروغگو بدانند. در این وقت پسر او تاج را از سر برداشته و دور انداخت و جامه بر تن درید و زنان نیز خودشان را زده و شیون و زاری کردند. کوروش امر کرد ساکت باشند و بعد به پادشاه ارمنستان گفت: تو خودت مبنای حکم را معین کردی، حالا بگو چه باید بکنم. ارمنی در تردید فرو رفت و نمیدانست چه بگوید. در این وقت پسرش تیگران به کوروش گفت: چون پدرم در تردید است، به من اجازه ده تا آنچه به عقیده من بهتر از پیشنهاد کنم. کوروش به خاطر آورد که تیگران زمانی که با او شکار می کرد یک نفر سوفسطایی همراه خود داشت و او را زیاد می ستود. بنابراین کوروش خواست بداند که او چه عقیده دارد و گفت: آنچه به نظرت می رسد بگو. تیگران گفت: به نظر من حکم مسئله چنین است، اگر تو نقشه های او را خوب می دانی از او تقلید کن و الا مکن. کوروش جواب داد: معلوم است که اگر او را محکوم کردم خیالات و نقشه های مقصری را تقلید نخواهم کرد. تیگران گفت: این صحیح است، ولی باید فکر کنی که به نفع یا ضرر خودت می خواهی او را سیاست کنی. کوروش گفت: البته اگر به ضرر خود او را سیاست کنم خودم را سیاست کرده ام. تیگران گفت: با وجود این باید در نظر بگیری که اگر تو کسانی را که از آن تو هستند بکشی و حال آنکه موقع اقتضا می کند آنها را محفوظ داری، بر ضرر خودت اقدام کرده ای. کوروش گفت: چطور می توان به شخصی که خیانت کرد اعتماد داشت؟ تیگران گفت: اگر عاقل شود می توان به او اعتماد کرد. بی عقل صفات دیگر چه فایده دارد و شجاعت و ثروت و سایر چیزها بیهوده است. با بودن عقل هر دوست مفید است و هر خادمی خوب. کوروش گفت: تو می خواهی بگویی که پدرت عاقل شده؟ البته به عقیده تو عقل مانند در تأثر و تعلم روح است، نه یک علم اکتسابی. با وجود این دیوانه چطور میتواند عاقل شود؟ تیگران با امثال و تشبیهاتی بیان کرد که انسان به واسطه تجربه هایی غالبا سر عقل می آید و گفت: چون پدرم دید تو خود را با چه چابکی به سرحد ارمنستان رسانیدی و قشون و استحکامات او در مقابل سرعت حرکت و نیز تدابیر تو بیهوده ماند. البته پس از این خیالات واهی نخواهد گشت و دیگر چون انسان برتری دیگری را واقعا حس کرد، غالبا خود را حاضر می کند که بی اجبار از او تمکین کند. سپس او گفت: از کشتن پدر من برای شما زحمت اداره کردن ارمنستان بیشتر خواهد شد، ولی اگر او را ببخشی زن و اولاد او را به او برگردانی، او را با رشته های محکم حق شناسی به خود بسته ای و فوایدی بیشمار از اطاعت و حق شناسی او به تو خواهد رسید. کوروش رو به پادشاه ارمنستان کرده و گفت: اگر به حرفهای پسرت گوش دهم، چه اندازه قشون و چه مبلغ پول برای جنگی که با آسوری ها در پیش داریم خواهی داد؟ وی جواب داد: ارمنستان می تواند 8000 سوار و 40000 پیاده بدهد و ثروت من با آنچه از پدرم به من رسیده به 3000 تالان نقره بالغ است. کوروش قبول کرد که پادشاه ارمنستان از جهت جنگی که با کلدانی ها دارد نصف این قشون را نگاه دارد و نصف دیگر را به کمک کیاکسار بفرستد. باید در نظر داشت که مقصود کزنوفون از کلدانی ها مردم خالد است که از بومی های ارمنستان هستند که قبل از رفتن ارامنه به دانجا بودند. راجب پول هم گفت: باج را که 50 تالان بود به 100 تالان می رسانم و 100 تالان دیگر من از تو قرض می خواهم. اگر عنایت خدا با من بود در ازای این همراهی تلافی خواهم کرد یا عین پول تو را رد می کنم. پادشاه گفت: این چه حرفی است که می زنی؟ آنچه را هم که تو به من می دهی مال خودت است. سپس کوروش پرسید: در ازای اینکه زنت را پس می دهم چه می دهی؟ پادشاه ارمنستان جواب داد: هرچه دارم. کوروش گفت: برای اولادت چه می دهی؟ باز گفت: هرچه دارم. کوروش گفت: در این صورت تو دو مقابل داراییت را به من مقروضی. سپس کوروش رو به تیران کرده و پرسید: تو در ازای رد کردن زنت چه می دهی؟ چون تیران تازه عروسی کرده و عاشق زنش بود جواب داد: من خود را می فروشم تا زنم برده نشود. کوروش گفت: برگیر زنت را، من او را اسیر نمی دانم، زیرا تو هیچگاه طرف ما را رها نکرده ای. سپس رو به پادشاه ارمنستان کرده و گفت: تو هم زن و اولادت را بگیر و من در ازای آنها پول نمی خواهم. آنها به وسیله تو خواهند دانست که آزادیشان هیچگاه سلب نشده است. حالا برویم شام بخوریم و بعد به هر جا که خواهید بروید. بعد از شام کوروش به تیگران گفت: شخصی که آنقدر مورد احترام تو بود کجاست؟ مقصود کزنفون سوفسطائی مذکور بود. وی جواب داد: پدرم این شخص را کش، زیرا تصور می کرد که او اخلاق مرا فاسد می کند، ولی این شخص به قدری قلب خوب داشت که در حال نزاع مرا خواست و گفت: تیگران، هرچند پدرت مرا می کشد ولی تو در خشم مشو. این کار او از نادانی است نه از بددلی، و هرچه مردم از نادانی می کنن عمدی نیست بلکه سهو است. کوروش از شنیدن این خبر متاسف شد و پادشاه ارمنستان رو به کوروش کرده و چنین گفت: کسانی که دیگری را با زن خود دیده او را می کشن و چه می گویند؟ می گویند این مرد محبت زن ما را از ما می رو بود. من هم به این مرد حسد بردم، زیرا او محبت پسرم را از من می گرفت. کوروش جواب داد: خدایان را به شهادت می طلبم که گناه تو از ضعف بشر است. و بعد رو به تیگران کرده و گفت: تو هم پدرت را ببخش. سپس پادشاه ارمنستان با خانواده اش سوار گردونه شد و به منزلش برگشت. همه غرق شادی بودند و تمامی صحبت آنها راجب کوروش بود. یکی عقل او را می ستود و دیگری مردانگیش را. بعضی از رفتار ملایم او تمجید می کردند و برخی از زیبایی منظرش. در این وقت تیگران از زنش پرسید: آیا کوروش پسند تو شد؟ وی جواب داد: من به او هیچ نگاه نکردم. تیگران گفت: پس به کی نگاه می کردی؟ آن زن گفت: به کسی که می گفت خودش را می فروشد تا من آزاد بمانم. روز دیگر پادشاه ارمنستان امر کرد قشون او در مدت 3 روز مهیای حرکت باشند. هدایایی برای کوروش فرستاد و 2 برابر وجهی را که خواسته بود ضمیمه کرد، ولی کوروش همان قدر که لازم داشت برداشت و مابقی را پس فرستاد. سپس کوروش پرسید: کیقشون ارمنستان را فرمان خواهد داد. پادشاه جواب داد: از من و پسرم هر که را بخواهی. تیگران گفت: من از تو جدا نخواهم شد ولو اینکه نیزه دار تو باشم. کوروش او را انتخاب کرد و سپاه پس از ضیافت‌های شایان به استراحت پرداخت. دنیای کتاب صوتی